خب ببینید، تصور کنید یه شرکت صدها میلیون دلار پول و مثلا 4-5 سال زمان صرف میکنه تا یه بازی ویدیویی عظیم بسازه.
آره، یه پروژه فوق‌العاده سنگین.
دقیقاً. بعد درست تو همون روزی که قرار بوده بازی رو 70 دلار بفروشه، میاد و بازی رو دو دستی کاملاً رایگان تقدیم شما میکنه.
که از نظر منطق بازار خب خیلی عجیب به نظر میاد.
یعنی به معنای واقعی کلمه یه خودکشی اقتصادی به نظر میرسه، مگه نه؟ اما تو آگوست 2026 این به ظاهر خودکشی راستش هوشمندانه ترین استراتژی تو دنیای تکنولوژیه.
بله، و اصلا هم تصادفی نیست.
دقیقاً. ما امروز اینجاییم تا پشت پرده این ماجرا رو برای شما بشکافیم. ما رفتیم سراغ یه معدن طلای اطلاعاتی، یعنی گزارش تحلیلی تکین انالیسس با عنوان راهنمای جامع بازی‌های رایگان آگوست 2026،
که گزارش خیلی مفصلی هم هست.
آره خیلی. مأموریت ما تو این بررسی عمیق این نیست که مثل یک کاتالوگ فروشگاه بیایم فقط اسم چند تا بازی رو برای شما ردیف کنیم. میخوایم بفهمیم چرا این غولهای سرگرمی ناگهان تصمیم گرفتن بیش از 350 دلار بازی رو به صورت کاملا رایگان روی میز شما بذارن.
و اینکه این اقتصاد عجیب اصلا چطور کار میکنه؟
دقیقاً. و مهمتر از همه، شما چطور باید بهترین استفاده رو از این ماه طلایی ببرید؟ بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم. داستان از بزرگترین میدان نبرد سرگرمی شروع میشه، سونی در برابر مایکروسافت.
میدونی آگوست 2026 واقعا یه نقطه عطفه. سونی از 4 تا 31 آگوست با یه لاین‌آپ خیلی سنگین برای مشترکین پلی‌استیشن پلاس وارد میدون شده.
او آره، لیستشون رو دیدم.
آره، اونا بازی داینگ لایت 2 نسخه ریلودد ادیشن رو تو صدر لیستشون قرار دادن. اما ببین، نکته مهم اینجاست که این فقط یه پورت ساده از یه بازی قدیمی نیست.
نه اصلا.
این نسخه از گرافیک 60 فریم بر ثانیه و فناوری رهگیری پرتو یا همون ریتریسینگ پشتیبانی میکنه.
خب برای اون دسته از شما که شاید خیلی درگیر این اصطلاحات گرافیکی نباشید، رهگیری پرتو اساساً یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه برنامه نویس ها بیان سایه ها و نورها رو به صورت دستی تو بازی نقاشی کنن، موتور بازی میاد به صورت فیزیکی رفتار واقعی ذرات نور رو شبیه سازی میکنه.
دقیقاً همینطوره.
یعنی اگه یه لامپ تو بازی روشن بشه، نور دقیقاً مثل دنیای واقعی به دیوارها برخورد میکنه و بازتاب پیدا میکنه. حالا ترکیب این تکنولوژی با اون فیزیک پارکور و فرار از زامبیا تو داینگ لایت 2 واقعا نفسگیره.
فوق‌العاده است. ولی خب سونی فقط به همین بازی‌های بلاکباستر اکتفا نکرده.
چه بازی‌های دیگه‌ای هست؟
راستشون به شدت روی تنوع تمرکز کردن. مثلا بازی بگ واک رو داریم که انحصاراً برای پلی‌استیشن 5 بهینه‌سازی شده.
همون که سازنده‌های اون بازی غاز مردم آزار ساختنش؟
آره آره، همون استودیو. این بازی بگ واک کاملا روی تعاملات اجتماعی و چت صوتی مجاورتی توی جزیره معمایی تکیه داره.
چه جالب.
برای طرفدارای هاردکورتر بادی سیگنالیز رو دادن، یه شاهکار تو سبک ترس و بقا که گرافیک پیکسلی داره و به شدت از اتمسفر نسخه‌های کلاسیک رزیدنت ویل 2 الهام گرفته.
وای، رزیدنت ویل 2 کلاسیک.
آره، خیلی نوستالژیکه. تازه یه پک محتوای رایگان به نام مارول توکون هم از 6 آگوست به این مجموعه اضافه میشه.
بسیار خوب. پس سونی با یه ترکیب قدرتمند از اکشن، معظم اجتماعی و ترس کلاسیک وارد شده. اما خب تو سمت دیگه این رینگ مایکروسافت رو داریم.
بله، رقیب اصلی.
من داشتم به لیست ایکس باکس گیم پاس برای این ماه نگاه میکردم. راستش ارزشش به تنهایی بیش از 180 دلار برآورد شده. به نظرم مایکروسافت یه استراتژی کاملا متفاوت و خیلی تهاجمی تر رو انتخاب کرده.
کاملا درسته. یعنی تهاجمی ترین حرکتشون عرضه دیوان یا همون روز اول بازی رزونانس در 27 آگوسته.
یعنی همون روزی که بازی منتشر میشه؟
دقیقا همون روز. این یعنی تو همون لحظه که این بازی با قیمت کامل تو فروشگاه سراسر جهان عرضه میشه، روی گیم پاس برای شما کاملا رایگانه.
و این فقط یکی از بازی هاست. لیستشون پر از تضادهای جالبه.
آره، تنوعش عجیبه.
مثلا از یه طرف کالکشن بازسازی شده هرتیک و هکسن رو آوردن، همون شوترهای رترو و کلاسیک دهه 90
که الان با موتور کیکس روی کیفیت 4K و 120 فریم اجرا میشن.
آره، و از طرف دیگه یه بازی خیلی عجیبی مثل گریو سیزنز رو داریم. میدونی چیه؟ ترکیب شبیه ساز کشاورزی با معمای قتل.
خیلی ترکیب عجیبیه.
آره، یعنی شما صبحا میری به مزرعت میرسی، بعد از ظهرها تو روستا دنبال یه قاتل زنجیره‌ای میگردی. یا مثلا بازی ساندستوری که یه انحصاری PC برای شهرسازی صنعتیه.
جالب اینجاست که سارا باند مدیر ایکس باکس اخیراً گفته بود که تعهد اونا ارائه تنوع بی‌نظیر تو بازی‌ها،
و این لیست دقیقاً همین ادعا رو ثابت می‌کنه.
این دقیقاً بازتابی از فلسفه گیم پاسه، یعنی اونا نمی‌خوان فقط یه ژانر خاص رو پوشش بدن، می‌خوان کل اکوسیستم گیمینگ رو در بر بگیرن.
از بازی‌های مستقل عجیب و غریب گرفته تا بلاکباسترای چند صد میلیون دلاری.
دقیقاً. خب بگو.
ببین، این ریاضیات برای من با عقل جور در نمیاد. مثل این میمونه که یه سینما بیاد بلیت بزرگترین فیلمای بلاکباسترش رو همون روز اول اکران مجانی بده، در حالی که سینمای رقیب فیلمی که تو اوج محبوبیت هست رو هدیه میده.
خب
این شرکت ها که بنگاه خیریه نیستن. وقتی یه استودیو 4 سال وقت صرف میکنه تا بازی رزونانس رو بسازه، چطور ممکنه مایکروسافت اون رو رایگان بده و ورشکست نشه؟ چگونه این مدل از نظر مالی برای ناشران منطقیه؟ آیا اونا دارن ضرر میدن؟
ببین، این یک سوال مهم رو مطرح میکنه و در واقع کلید فهم اقتصاد مدرن بازی ها همینه. ما اینجا با دو مدل درآمدی کاملا متفاوت روبرو هستیم.
خب بیایم اول مدل سونی رو بررسی کنیم.
باشه. مدل سونی یا همون احیای بازی‌های قدیمی‌تر. بر اساس داده‌های گزارش تکین، وقتی یه بازی بزرگ مثل داینگ لایت 2 وارد سال دوم یا سوم عرضه خودش میشه، فروش اون تو بازار عملا متوقف میشه.
یعنی دیگه کسی نمیخره.
آره، نمودار فروش کاملا افقی میشه.
پس در واقع بازی تو قفسه دیجیتال فروشگاه‌ها داره خاک می‌خوره و کسی حاضر نیست اونو با قیمت کامل بخره.
دقیقاً. حالا اتفاقی که می‌افته اینه، وقتی سونی این بازی رو وارد سرویس پلاس می‌کنه، ناگهان دروازه‌ها باز میشه. میلیون‌ها بازیکن جدید که قبلاً حاضر نبودن براش پول بدن، وارد اکوسیستم این بازی میشن.
خب این چه سودی داره؟
گزارش تکین نشون میده که این تزریق ناگهانی بازیکن تو 30 روز اول منجر به یه جهش خیره کننده 500% میشه.
سب کن، 500% تو چی؟
تو درآمد خریدهای درون برنامه ای، DLC ها و اسکین ها.
آها، خب پس سونی در واقع بازی رو به شما نمیده، بلکه بلیت ورود به شهر بازی رو مجانی میکنه.
آفرین، دقیقا همینه.
اونا میدونن که وقتی شما وارد شدی اونقدر درگیر اتمسفر بازی میشی که آخرش برای خرید یه لباس جدید برای شخصیتت یا یه اسلحه خاص 20 یا 30 دلار پول خرج میکنی.
و سود این آیتم های دیجیتال تقریبا 100% برای سازنده.
آره، چون هزینه تولید فیزیکی ندارن.
درسته. این درآمد جانبی تمام هزینه های مجوز بازی رو برای سونی پوشش میده. برای ناشر هم خیلی سودآورتر از اینه که تلاش کنه چند هزار نسخه اضافی تو سال دوم بفروشه.
خیلی منطقیه. اما خب مدل مایکروسافت که کاملا برعکسه، اونا که بازی روز اول رو میدن.
آره، مدل مایکروسافت متفاوته. اونا با مدل بودجه‌دهی پیش پرداخت کار میکنن.
یعنی چطور؟ میشه بهتر توضیح بدی؟
ببین، مایکروسافت میاد با استفاده از اون بودجه عظیم گیم پاس میره سراغ سازنده ها و میگه خب ما هزینه ساخت بازی شما رو به طور کامل همین الان پرداخت میکنیم.
خب در عوضش چی میخوان؟
شرطشون اینه که بازی تو روز اول انتشار روی سرویس گیم پاس باشه. حالا برای یه استودیوی مستقل که بازی‌هایی مثل گریو سیزنز رو می‌سازه، این یعنی ریسک مالی به صفر میرسه.
آره، چون پولشون رو از قبل گرفتن.
دقیقاً. اونا دیگه نگران این نیستن که وای اگه بازی نفروخ استودیو تعطیل میشه.
و برای استودیوهای بزرگتر چی؟
برای استودیوهای بزرگی مثل سازندگان رزونانس، مایکروسافت میاد تو روز اول یه پایگاه کاربری چند ده میلیونی رو براشون تضمین میکنه.
خب پس به جای اینکه ده ها میلیون دلار خرج کمپین های تبلیغاتی و بیلبورد ها کنن تا من و شما رو ترغیب به خرید کنن، مایکروسافت به صورت آنی یه جامعه بازیکن عظیم براشون خلق میکنه.
آره، بازی تو اینترنت ترند میشه، استریمرها اونو بازی میکنن
و اون وقت کسایی که گیم پس ندارن، مثلا اونایی که پلی استیشن دارن، مجبور میشن بازی رو با قیمت کامل بخرن تا از دوستاشون عقب نمونن.
دقیقاً، این واقعا استراتژی هوشمندانه ایه.
و در نهایت تو این عصر تورم که یه بازی جدید 70 دلار قیمت داره، این رقابت به نفع کیف پول شما تموم میشه.
دقیقاً همینطوره. اما خب یه هشدار بزرگ اینجا وجود داره.
بله و من میدونم میخوای به چی اشاره کنی. ببینید، سونی و ایکس باکس با این اشتراکشون اساساً ما رو توی تار عنکبوت طلایی گیر انداختن.
آره، یه تار عنکبوت خیلی قشنگ ولی محدود کننده.
همه چیز عالیه تا زمانی که شما هر ماه دارید پول اشتراک رو پرداخت میکنید. اما به محض اینکه کارت اعتباری شما منقضی بشه یا اشتراکتون رو لغو کنید، تمام این کتابخانه بازی ها براتون قفل میشه.
بله، دسترسی کاملا قطع میشه.
ما در واقع داریم این بازی ها رو اجاره میکنیم. سوالم اینه، آیا پلتفرمی وجود داره که کلمه رایگان تو اون واقعا به معنای مال من برای همیشه باشه؟
اینجاست که اکوسیستم رایانه های شخصی یا همون PC وارد بازی میشه و قوانین رو تغییر میده.
خب اینجا دقیقا همون جاییه که ماجرا واقعا جالب میشه.
میدونی تو دنیای PC رقابت بر سر فروش اشتراک ماهانه نیست. رقابت سر اینه که شما رو بکشونن توی یه فروشگاه دیجیتال خاص.
و برای این کار حاضرن چه امتیازی بدن؟
اونا حاضرن برای این کار مالکیت دائمی بازی رو به شما بدن.
طبق جزئیات گزارش تکین، اپیک گیمز استور تو این زمینه پیشتازه.
آره، اونا برنامه خیلی خوبی دارن.
مثلا از 6 تا 13 آگوست اونا دو تا بازی بسیار جذاب رو کاملا رایگان ارائه میدن. اولیش بازی بیکن پاینز هست، یه ماجراجوی تعاملی که تو شما با پیدا کردن کارت‌های کلمات داستان بازی رو تغییر میدید.
بازی خیلی خلاقانه ایه.
و دومی بازی We Were Here Together. این یکی پازل کوآپ فوق‌العاده است تو قطب جنوب. شما و دوستتون از هم جدا میشید و تنها راه ارتباطیتون فقط یه بیسیم واکی‌تاکیه.
خیلی هیجان انگیزه.
و البته قبل از 6 آگوست هم بازی‌های OTXO و سول سستو در دسترس بودن. مسئله اینه که شما اینها رو دریافت می‌کنید و تا ابد مال شما هستن.
و نباید آمازون پرایم گیمینگ و سرویس لونا رو نادیده بگیریم.
اونا چی کار می‌کنن؟
اونا میان کدهای مستقیم و دائمی برای فروشگاه‌های گاگ و استیمرای میدن. مثلا این ماه شما کدهای بازی نقش‌آفرینی تاکتیکی زوریا و بازی معمایی ویکلس رو دریافت می‌کنید.
خب این کدها دائمی هستن؟
بله، وقتی این کدها رو وارد استیم یا گاگ می‌کنید، حتی اگه فردای اون روز اشتراک آمازون پرایم خودتون رو لغو کنید، بازی‌ها برای همیشه تو حساب کاربری شما باقی می‌مونن.
خب این عالیه، اما بیا واقع‌بین باشیم. به عنوان یه بازیکن به خاطر سپردن زمان دریافت همه این بازی‌ها روی 4 تا پلتفرم مختلف، راستش یه کابوس مطلق لوجستیکیه.
آره درک میکنم، مدیریت کردنشون سخته.
یعنی من باید یه سررسید جداگانه فقط برای مدیریت بازی‌های رایگانم داشته باشم؟ آیا تکین راهکار اثبات شده‌ای برای این آشفتگی پیشنهاد داده؟ چون من خودم همیشه بازی‌های نیمه دوم ماه رو یادم میره کلیم کنم.
بله، خیالت راحت باشه. گزارش تکین یه سری پروتکل‌های بسیار کارآمد طراحی کرده تا هیچ فرصتی رو از دست ندید.
خب بگو ببینم چی هستن.
مثلا برای پلی استیشن پلاس پروتکل اینه، اصلا منتظر روشن کردن کنسول نمونید.
پس چیکار کنیم؟
اپلیکیشن موبایل پلی استیشن رو نصب کنید، هر ماه به محض اینکه بازی‌ها اعلام شدن وارد اپلیکیشن بشید و روی گزینه اد تو لایبرری کلیک کنید.
آها، دلیل این که این ترفند خیلی خوب کار میکنه اینه که سیستم موبایل مستقیماً مجزای دیجیتال رو به دیتابیس سرور سونی میفرسته.
دقیقاً.
دیگه نیازی نیست کنسول شما فضای خالی برای دانلود داشته باشه یا اصلاً تو خونه روشن باشه. خب این از سونی. برای اپیک گیمز چه استراتژی وجود داره؟
برای اپیک بهترین راهکار تنظیم یه آلارم هفتگیه. هر پنجشنبه حتی با مرورگر وب تو محل کارتون وارد حساب کاربری بشید و پروسه اصطلاحاً خرید 0 دلاری رو تکمیل کنید
تا رسید دیجیتالش برامون ایمیل بشه.
بله، این رسید حکم سند مالکیت شماست. و اما برای کدهای آمازون پرایم یه قانون طلایی وجود داره. به هیچ وجه اونا رو ذخیره نکنید.
وای، بله، من یه بار این اشتباه رو کردم.
جدی؟
آره، کدهای آمازون تو پایان ماه منقضی میشن. اگه با خودتون فکر میکنید که خب بعداً کد رو تو استیم وارد میکنم، در واقع دارید بازی رو دور میندازید.
درسته، باید همون لحظه ای که کد رو میبینید اون رو ریدیم کنید.
خب فرض کنیم من تمام این کارها رو به درستی انجام دادم و الان یه کتابخونه پر از بازیهای سنگین 100 گیگابایتی دارم.
مبارکه.
ممنون، اما یه مشکل بزرگ هست. لپتاپ من مال سال 2018 است و کارت گرافیکم به زور روشن میشه.
خب این یه چالش واقعیه.
دقیقاً. چه فایده ای داره که من صاحب بازی سنگینی مثل رزونانس باشم وقتی سیستم من در حد اجرای برنامه‌های اداریه؟
ببین، این دقیقاً همون نقطه پرشی هست که ما رو به بزرگترین جهش تکنولوژیک آگوست 2026 میرسونه.
منظورت چیه؟
بلوغ نهایی معجزه ابری یا همون کلاود گیمینگ.
آها.
زیرساخت‌های ابری مثل ایکس کلاود مایکروسافت، جی فورس نو انویدیا و لونای آمازون عملاً مفهوم محدودیت سخت افزاری رو به تاریخ پیوند زدن.
یعنی دیگه نیازی به سیستم قوی نداریم؟
نه، با بهینه‌سازی‌های اخیر و کاهش تاخیر به زیر 15 میلی ثانیه، پردازش گرافیکی دیگه روی سیستم شما انجام نمیشه.
پس کجا انجام میشه؟
تو مزرعه سرورهای قدرتمند صدها کیلومتر اون طرف‌تر اتفاق میفته.
یعنی سیستم من اساساً فقط تبدیل میشه به یه مانیتور که داره ویدیو رو پخش میکنه. درست مثل تماشای یوتیوب، اما خب به صورت تعاملی.
دقیقاً همینطوره.
و وقتی درباره قدرت پردازش صحبت میکنیم، واقعاً باید روی همون بازی رزونانس تمرکز کنیم. تو گزارش تکنیکان یه بخش کامل به بررسی فنی این بازی اختصاص داده شده.
بله، شاهکار فنیه.
استودیو آسوبو موتور بازیسازی اختصاصی خودش رو به حدی ارتقا داده که حالا میتونه به طور همزمان 300 هزار موش رو به صورت کاملا پویا تو صحنه رندر کنه بدون حتی یه فریم افت.
300 هزار تا؟ پردازش هوش مصنوعی برای این تعداد موجود مستقل که هر کدوم مسیر حرکت خودشون رو دارن و از نور فرار میکنن، راستش برای پردازنده‌های معمولی کابوسه.
آره، شما تو بازی باید از نور و آینه ها به عنوان سلاح استفاده کنید تا این سیل موشا رو به سمت دشمنا هدایت کنید.
به علاوه اون، هوش مصنوعی شخصیت همراه شما یعنی هوگو هم خیلی پیشرفت کرده.
آره، خیلی پیچیده تر شده و به محیط واکنش های طبیعی تری نشون میده. خب اجرای این شاهکار بدون تکنولوژی ابری روی سیستمای ضعیف غیر ممکنه. اما خب کسایی هم هستن که اینترنت پایدار برای کلاود ندارن.
درسته، اینترنت تو همه جا عالی نیست
و میخوان بازی رو مستقیما روی سیستم خودشون نصب کنن. من یه ترفند فوق‌العاده کاربردی از متن گزارش استخراج کردم که باید با شما به اشتراک بذارم.
بله، ترفندهای بهینه‌سازی محلی گزارش تکین خیلی جالب هستن.
ببینید، همه ما دوست داریم تنظیمات گرافیکی رو تا آخر ببریم بالا و روی آلترا بذاریم. اما گزارش نشون میده که اگه سیستم متوسطی دارید، کافیه کیفیت بافت‌ها یا همون تکسچرها رو از حالت آلترا فقط یه پله بیارید پایین و روی های قرار بدید.
و تأثیرش چیه؟
همین یه تغییر کوچیک باعث میشه 2.5 گیگابایت از حافظه ویدیوی کارت گرافیک شما یا ویرم آزاد بشه.
2.5 گیگابایت خیلی زیاده.
بله، و جالب اینجاست که اگه مانیتور شما رزولوشن 1440p باشه، چشم انسان تقریبا هیچ تفاوتی تو کیفیت تصویر حس نمیکنه.
واقعا عالیه. اگه این موضوع رو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، یه نکته دیگه هم هست. گزارش اکیداً توصیه میکنه که فریم ریت بازی رو روی 60 قفل کنید.
آه بله، برای جلوگیری از پدیده ترمال تراتلینگ. بذارید اینو خیلی ساده توضیح بدم. ترمال تراتلینگ مثل یه دونده ماراتون میمونه که وسط دویدن میفهمه ضربان قلبش به شدت رفته بارا و تو آستانه سکته است.
خب چیکار میکنه؟
عمدن سرعتش رو کم میکنه تا خنک بشه.
چه تشبیه خوبی.
کارت گرافیک شما هم همینه. وقتی بیش از حد داغ میشه، به جای اینکه بسوزه، قدرت پردازشیش رو پایین میاره و ناگهان بازی شما شروع به لگ زدن و پرش میکنه.
و با قفل کردن فریم روی 60 در واقع جلوی این فشار بیش از حد رو میگیرید.
دقیقاً شما جلوی این سکته گرافیکی رو میگیرید و البته تنظیم دقیق HDR هم هست.
آره، تو بازی‌های تاریکی مثل رزونانس خیلی حیاتیه.
وگرنه تمام جزئیات محیط‌های تاریک تبدیل میشه به یه صفحه سیاه و یک دست.
میدونی همه این تکنولوژی‌ها از کلاد گرفته تا این بهینه‌سازی‌های گرافیکی واقعاً مسحورکننده‌اند، اما ارتباط ما با این بازی‌ها کاملاً به یه ریسمان باریک متصله، یعنی شبکه‌های آنلاین.
و این ما رو به یه هشدار امنیتی بسیار مهم میرسونه. یه قطعی اینترنت ساده یا بدتر از اون هک شدن حساب کاربری میتونه کل این امپراتوری دیجیتالی که ساختید رو تو یه ثانیه نابود کنه.
بله، و این موضوع مخصوصا برای بازی های کوآپ این ما مثل بیگ واک و وی ور هیر توگیدر خیلی حیاتیه.
تو گزارش چه گفته در این مورد؟
گزارش صراحتا میگه به هیچ وجه روی وایفای حساب نکنید و حتما از اینترنت کابلی یا همون اترنت استفاده کنید.
چرا؟ وایفای مگه چشه؟
به خاطر پدیده‌ای به نام پکت لاس یا همون از دست رفتن بسته‌های داده تو شبکه وایفای.
آهان، فرض کنید تو حال یه مکالمه تلفنی مهم هستید و هر چند ثانیه یه بار یه کلمه از صحبت‌های طرف مقابل حس میشه.
دقیقاً. حالا توی بازی پازل که فقط با بیسیم با دوستتون در ارتباط هستید، از دست رفتن حتی یک کلمه میتونه باعث باخت شما بشه.
و کابل اترنت این مشکل رو کاملاً حل میکنه.
بله، همچنین داشتن میکروفون‌های نویز کنسلینگ برای سیستم چت صوتی مجاورتی واجبه.
آره، تا صدای فن کامپیوتر یا سر و صدای محیط خونه شما تجربه قوطه‌وری دوستاتون رو تو بازی خراب نکنه.
دقیقاً. اما یه چیزی تو گزارش بود که کمی نگران کننده بود.
چی بود؟
بحث امنیت حساب‌ها و سیستم‌های ضد تقلب یا آنتی چیت.
بله، ظاهراً اپیک گیمز اخیراً تو مسدود کردن اکانت‌ها بسیار بیرحم شده.
آره، خوندمش و دلیلش اینه که اونا میخوان جلوی ربات‌هایی که هزاران بازی رایگان رو کلیم میکنن تا بعداً اکانت‌ها رو بفروشن بگیرن.
به همین دلیل استفاده از IP ثابت و فعال کردن تایید دو مرحله‌ای دیگه یه انتخاب نیست.
یه سپر دفاعی الزامیه، اما نکته امنیتی مهمتر بحث سیستم‌های ضد تقلب تو سطح هسته یا همون کرنل لول هست که برای بازی‌های آنلاین این ماه الزامی شدن.
خب این سطح هسته که میگی دقیقاً یعنی چی؟ یعنی نرم افزار ضد تقلب دسترسی مستقیمی به سیستم عصبی مرکزی کامپیوتر شما پیدا میکنه. این نرم افزار میتونه تمام پردازش‌های پس‌زمینه شما رو بخونه تا مطمئن بشه برنامه هک و تقلبی اجرا نکردید.
که خب ریسک امنیتی خودش رو داره.
به شدت. به همین دلیل داشتن یه سیستم عامل کاملاً بروز با آخرین وصلای امنیتی حیاتیه. چون اگه یه هکر به این سیستم ضد تقلب نفوذ کنه، اساساً کنترل کامل سیستم شما رو تو دست میگیره.
ترسناکه. اما بیا به بدترین سناریوی ممکن فکر کنیم.
بگو.
فرض کن اینترنت من تو تعطیلات آخر هفته کاملا قطع میشه. آیا راهی هست که دسترسیم به این بازی‌ها رو حفظ کنم؟
خوشبختانه بله، اما باید از قبل پیشگیری کنید.
چطوری؟
مثلا تو کنسول پلی‌استیشن 5 باید برید به تنظیمات و گزینه کنسول شیرینگ ان آفلاین پلی رو فعال کنید.
و تو ایکس باکس چی؟
تو ایکس باکس های سری X و S هم باید کنسولتون رو به عنوان هوم ایکس باکس ثبت کنید.
خب این کار چه فایده‌ای داره؟
این کار باعث میشه لایسنس دیجیتال بازی‌های تک نفره به صورت آفلاین روی دستگاه شما ذخیره بشه. اینطوری در صورت قطعی شبکه بازی‌ها قفل نمیشن.
چه خوب. و تو پلتفرم PC؟
تو PC قهرمان واقعی این داستان فروشگاه گاگ هست. کدهایی که آمازون پرایم برای گاگ میده کاملاً فاقد قفل DRM هستن.
یعنی هیچ قفل آنلاینی ندارند؟
بله، یعنی شما فایل نصب آفلاین بازی رو دانلود میکنید و روی هارد دیسک یا فلش خودتون نگه میدارید. حتی اگه سرورهای گاگ فردا منفجر بشن، شما هنوز فایل اجرایی بازی رو دارید.
میدونی؟ این موضوع ما رو به یه بحث بسیار عمیق‌تر میرسونه.
خب بیا جمع‌بندیش کنیم. همه اینها چه معنایی داره؟ ما از کالبد شکافی اقتصادی این شهربازی‌های دیجیتال گفتیم.
از جهش تکنولوژیک سرورهای ابری برای پردازش صدها هزار موش صحبت کردیم.
و به اهمیت کابل اترنت و امنیت سطح هسته رسیدیم. اما وقتی یه قدم به عقب برمی‌داریم تا تصویر بزرگتر رو ببینیم، نتیجه‌گیری نهایی این بررسی چیه؟
ببین، نتیجه‌گیری اینه که آگست 2026 با ارائه بیش از $350 ارزش خالص، یه ماه بی‌نظیر برای گیمرهاست. اما پشت این هدیه‌های سخاوتمندانه یه تغییر پارادایم داره رخ میده.
چه تغییری؟
یه تغییر که یه چالش فلسفی و شاید یه کمی ترسناک برای تاریخ بازی‌ها ایجاد می‌کنه. امروز دیدیم که کلاد گیمینگ چطور اجرای بازی‌های غیرممکن رو روی ساده‌ترین دستگاه‌ها ممکن کرده.
بله.
اما تصور کن وقتی معماری یه بازی از همون پایه بر اساس پردازش‌های عظیم سرورهای ابری یه شرکت خاص طراحی بشه؟
آها، یعنی اگه پردازش اون موشا فقط تو سرورهای ابری ممکن باشه و سخت افزار خونگی من نتونه اونو اجرا کنه؟
دقیقاً. اگه اون شرکت مثلا 5 سال دیگه تصمیم بگیره سرورهای اون بازی خاص رو خاموش کنه، چه بر سر حفظ و نگهداری اون اثر هنری میاد؟
وای!
دیگه مثل فروشگاه گاگ فایل آفلاینی وجود نداره که ما بتونیم روی فلش مموری ذخیرش کنیم. اون بازی برای همیشه از تاریخ بشر محو میشه، انگار که هرگز وجود نداشته. آیا ما با آغوش باز داریم وارد دورانی میشیم که تو اون مالکیت ابدی افسانه و خیال خامه و ما فقط اجازه داریم برای مدت کوتاهی به آثار هنری نگاه کنیم؟
این واقعا سوال مهمیه. این دقیقا همون پارادوکس بزرگ عصر ماست. البته خب باید منصف هم باشیم.
چطور؟
از طرفی بدون قدرت همون سرورهای ابری ما هرگز نتونستیم این سطح از واقع‌گرایی و پیچیدگی رو روی لپتاپ ساده تجربه کنیم. ما در واقع داریم مالکیت ابدی رو با دسترسی نامحدود و کیفیت بی‌نظیر معاوضه می‌کنیم.
و این معامله‌ایه که هر روز داره پیچیده‌تر میشه.
کاملاً. دوستان، از شما دعوت می‌کنم تو حین تجربه این بازی‌های بی‌نظیر تابستونی، در حالی که تو تاریکی از دست موشا فرار میکنید یا با دوستاتون تو قطب جنوب پازل حل میکنید، به این سوال مهم فکر کنید. 10 سال دیگه کدوم یکی از این بازیها واقعا هنوز به شما تعلق خواهند داشت؟ فراموش نکنید که بازیهای پلی‌استیشن پلاس رو حتما قبل از 31 آگوست و بازیهای اپیک گیمز رو قبل از 13 آگوست به حساب خودتون اضافه کنید. از اینکه تو این بررسی عمیق همراه ما بودید و اجازه دادید این حجم عظیم از اطلاعات رو برای شما بشکافیم، ازتون ممنونیم. تا یک کالبد شکافی دیگه، خدا نگهدار.